ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. آمریکا اعلام کرد شواهد استفاده از گاز سارین در حومه دمشق را در اختیار دارد. منابع امنیتی عراق از کشته شدن دست کم 51 تن از مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف خبر دادند. و فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر از ایران خواست به احمد شهید اجازه ورود دهد. سلام و شب بخیر به شما، شمایی که در ایران منتظر شنیدن خبرهای تازه از رادیو فردا هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید شواهد استفاده از گاز سارین در حومه دمشق را در دست دارند. جان کری گفته است که روز شنبه نمونه های مو و خون قربانیان در شرق دمشق به آمریکا داده شده که آزمایش ها وجود آثار گاز سارین را در آنها نشان میدهد. جان کری همچنان ابراز امیدواری کرده که کنگره مجوز اقدامات نظامی در سوریه را به باراک اوباما خواهد داد و افزوده که رئیس جمهوری در هر صورت اختیار عمل حتی بدون تایید کنگره را هم دارد. اما خبری بشنویم در مورد منابع امنیتی عراق که از کشته شدن دست کم 51 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در رویداد نیمه شب در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز دولت عراق میگوید دستور تحقیقات درباره خشونت‌ها را داده است. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا گفته است که با خمپاره و اسلحه به این اردوگاه حمله شده است. منابع امنیتی عراق بدون ذکر منشأ پرتاب خمپاره تایید کردند که به سوی این اردوگاه خمپاره پرتاب شده، اما گفتند که در پی آن بین ساکنان کمپ و ماموران امنیتی درگیری‌هایی رخ داده است. دولت عراق قبلا گفته بود که بین ساکنان اردوگاه درگیری شده است. سفارت آمریکا در بغداد رویدادهای داخل اردوگاه را محکوم کرده و دفتر سازمان ملل نیز اعلام کرده که تیمی را برای تحقیقات به کمپ اشرف فرستاده است. در همین زمینه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از کشته شدن عده‌ای از مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد ابراز شادمانی کرده و آن را انتقام الهی خوانده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه خود که در خبرگزاری فارس منتشر شده شمار کشته شدگان در اردوگاه اشرف را قریب به 70 نفر از جمله 7 نفر از شورای رهبری و مسئولان اطلاعات و عملیات سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده و گفته است که این عده به دست فرزندان انقلابی مجاهدان شهید عراقی کشته شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ایران از خودداری جمهوری اسلامی از دادن ویزا به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ابراز تأسف کرد. این فدراسیون میگوید سخنان اخیر برخی مقام‌های ارشد ایران که تأکید کردند به احمد شهید ویزا داده نخواهد شد، نشان می‌دهد که ظاهراً دولت جدید ایران قصد دارد در این مورد به سیاست گذشته خود ادامه دهد. ایران گزارش‌های احمد شهید را مغرضانه خوانده است. در بیانیه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر آمده که مجمع عمومی سازمان ملل 68مین اجلاس خود را ظرف چند هفته آینده آغاز می‌کند و احمد شهید باید گزارش تازه خود را ادامه دهد و در صورت ادامه همکاری نکردن ایران، او به هر حال گزارش خود را با منابعی که به آنها دسترسی دارد تهیه خواهد کرد. مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر تور از زمینگیر بودن بیش از 60% هواپیماهای ایران خبر داده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که بیش از 60% از 220 هواپیمای موجود در کشور که عمرشان به طور میانگین 22 سال است به دلیل فنی زمینگیر شده اند. سیروس باهری گفته شرایط نابرابر و دشوار شرکت‌های هواپیمایی داخلی در مقایسه با شرکت‌های هواپیمایی خارجی و مسائل مربوط به منابع تعمیرات هواپیما از جمله مشکلات مهم شرکت‌های هواپیمایی ایران محسوب می‌شود. بیش از 150 کارگر کارخانه ذوب‌آهن فولاد زاگرس روز یکشنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان به دریافت مطالباتشان در مقابل ساختمان این اداره در سنندج تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که این کارگران به نمایندگی از سوی 235 کارگر اخراجی خواستار دریافت 4 ماه حقوق خود شدند. کارگران فولاد زاگرس در هفته‌های اخیر در شهرهای غربه و تهران در اعتراض به شرایط خود تجمع کردند. و بشنویم یک گزارش ویژه در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در گزارش ویژه‌ای از فریدون زرنگار.
گفتگوی ویژه.
و
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه کاری خود که منتشر کرده است با برشمردن چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران از جمله مانند پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و تورم راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد پیشنهاد می‌کند. افزایش سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود فضای کسب و کار، تغییر ساختار بودجه و تکنرخی کردن ارز از جمله راهکارهای مورد نظر وزیر اقتصاد در کابینه حسن روحانی است. در گفتگویی با سارا بازوبندی، پژوهشگر ارشد اقتصادی در لندن، در آغاز پرسیدم وزیر اقتصاد جدید در ایران نرخ بالای بیکاری در ایران را یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران خوانده است. پرسش این است که دولت حسن روحانی چه ابزاری برای مقابله با بیکاری در ایران در اختیار دارد؟
قدم‌های بزرگی که اصولاً تقریبا تمام اقتصادهای جهان برای ایجاد شغل بهش تکیه میکنن و بهش اشاره میکنن، بحث قوی کردن بخش خصوصی هست. یعنی اگر که ما بخش خصوصی کار آمد اشتغال زایی داشته باشیم، طبیعتاً به کاهش بیکاری به شدت کمک خواهد کرد بخش خصوصی. اما خب در عمل در طی این 8 سال گذشته بخش خصوصی به خاطر شرایط اقتصادی ناهمواری که در داخل کشور بوده، حالا یه مجموعه از عوامل تحت تاثیر تحریم ها و سیاست های داخلی، باعث شده که بخش خصوصی به شدت مثلا دچار یک انجمادی بشه و تعداد زیادی از صاحبان سرمایه و صاحبان مشاغل کارآفرین در بخش خصوصی تقریبا فعالیتاشون رو یا کلن متوقف کردن یا کاهش دادن. خصوصی سازی هم خب به حال یک قدم دیگری بود که شاید وقتی که به اصطلاح صنایع مختلفی که سابقا متعلق به دولت بودن بعدن واگذار بشن به بخش خصوصی، بخش خصوصی در راستای توسعه اون صنایع و اون فعالیت های اقتصادی که حالا از دولت خریدن، اقدام به عملی کردن برنامه های توسعه بیشتری بکنن در میان مدت، و اون خب به حال یه مقداری افزایش میده میزان اشتغال زایی رو. بخشی از بیکاری هم الان در راستای کم شدن زمینه فعالیت برای شرکت ها و واحد های تولیدی دولتی هم بوده. الان تو کارخونه های نساجی، حتی صنعت خودروسازی که واقعا بزرگترین صنعت غیر نفتی ایران بود، بزرگترین واحد خودروسازی در خاورمیانه و فکر میکنم چهارمین واحد خودروسازی در آسیا بود، صنعت خودروسازی ایران الان به خاطر تحریم ها و به خاطر اوضاع اقتصادی تقریبا منجر به بیکاری زیادی از افرادی که توی صنعت خودروسازی کار میکردن. خب طبیعتا کوچک شدن فعالیت ها و جمع شدن و منقبض شدن فعالیت های اقتصادی دولت به یه نوعی به افزایش بیکاری کمک کرده. خب طبیعتا اگر که این مشکلات از سر راه برداشته بشه، تا حدود قابل توجه مسئله بیکاری هم حل خواهد شد.
خانم بازوبندی، شما اشاره کردید به صنعت خودروسازی که البته این صنعت به دلیل وابستگی زیاد به مواد اولیه و پیش ساخته شده در خارج تحت تاثیر تحریم ها در موقعیت دشوار قرار گرفته و این رو خود مسئولین این صنعت هم اقرار دارن. اما صحبتی که آقای طیب نیا کردن این هست که برای مبارزه با بیکاری باید سرمایه گذاری بشه و ایشون صراحتا از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور صحبت میکنن. با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی حاکم در ایران، آیا شما چشم‌اندازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران می‌بینید؟
ببینیم، بحث فرار سرمایه بحث خیلی جدی بود در طی 3 دهه گذشته در ایران به خاطر غیر قابل پیش بینی بودن افق اقتصادی و افق سیاسی و اجتماعی کشور. خب یه عده زیادی از سرمایه‌داران ایرانی سرمایه‌هاشون رو از ایران برداشتن و حالا به یه نقاط دورتری مثل آمریکای شمالی در بعضی از موارد به کشورهای حاشیه خلیج فارس بردن. این که خب به هر حال تمام این افراد هم، تمام این صاحبان سرمایه هم آدم‌های سیاسی نبودن که ما بگیم به خاطر شرایط سیاسی از ایران سرمایه‌هاشون رو خارج کردن. طبیعتاً منافع اقتصادی و بازگشت سرمایه، یعنی اون به اصطلاح میزان سودی که میتونستن از سرمایه‌هاشون به دست بیارن در خارج از کشور بیشتر بوده و این خب یه حساب خیلی ساده‌ای هست که هر سرمایه‌گذاری ممکنه که تشخیص بده در یک مقطعی که سرمایه رو جابجا بکنه. اینکه آیا این سرمایه‌ها قابل برگشت به داخل کشور هستند یا خیر، من فکر میکنم واقعا الان نه تنها سرمایه گذارای ایرانی که سرمایه‌شون رو از کشور خارج کردن، بلکه سرمایه گذارای خارجی همه منتظر هستن که ببینن موقعیت ایران چگونه خواهد شد. و به هر حال ایران بازار بسیار بسیار بزرگی داره، با جمعیت بالای 70 میلیون نفر، بازار مصرفی بسیار بالا. بانک های غربی، من توی صحبت هایی که میشه هر از گاهی میشنوم که از ایران به عنوان بهشت کردیت کارت یاد میکنن، یعنی اگر که بانک های خارجی اجازه داشته باشن که یک روزی وارد یه بازاری مثل ایران بشن، بالای 70 میلیون نفر آدم که هیچ وقت در زندگیشون کردیت کارت نداشتن، این میدونید یعنی یه منبع درآمد بسیار بزرگی برای اینها خواهد بود. خب طبیعتا یه سری ملاحظاتی هم سرمایه گذارها چه ایرانی چه خارجی خواهند داشت، یعنی این ملاحظات شامل بحث قانونمندی اقتصاد، بحث شفاف سازی، بحث آسون بودن عملیات اقتصادی در ایران که حالا اون قدم های مختلفی که هر برای شروع یک کار یا برای گرفتن مجوز اینا به حال نیاز هست که هر سرمایه گذاری ازشون عبور بکنه، به حال اینا یه ملاحظاتی هستن، یعنی هموار کردن این راه ها و آسون کردن معامله در ایران قاعدتا کمک خواهد کرد به جذب سرمایه گذاران خارجی، ولی خب در هر حال این اشتها من میتونم بگم که به میزان بسیار بالایی در خارج از کشور وجود داره برای اینکه وارد بازار ایران بشن.
خانم بازوبندی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری که خود رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران بوده، درباره برنامه اقتصادی دولت از جمله چند روز پیش گفت که افزایش سود بانکی یکی از راهکارهایی است که دولت به اون فکر میکنه. از سوی دیگر ما میدونیم که نرخ سود بانکی در بازار آزاد در ایران حدود 40% و بیشتر تخمین زده میشه، اما همزمان با این نرخ بخشی از نهادهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی به وامهایی با نرخ سود بسیار پایین دسترسی دارند. آیا یک دست کردن و افزایش بهره بانکی در ایران امکان داره تحت شرایط فعلی؟
ببینیم، بحث سود بانکی همیشه بحث خیلی مسئله سازی بوده در ایران. من جا داره که اینجا اشاره کنم به زمان دولت آقای خاتمی، وقتی که صندوق ذخیره ارزی برای اولین بار افتتاح شد، بنا این بود که 40% سرمایه های صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی به صورت وام اعطا بشه که کمک کنه به توسعه بخش خصوصی. در عمل به خاطر اینکه سود بانکی بسیار بالا بود در بانک های داخلی، خیلی از افراد این وام ها رو دریافت میکردن و به جای اینکه این وام ها رو سرمایه گذاری کنن در اون واحد های تولیدی که به اصطلاح ادعا کرده بودن میخوان راه اندازی بکنن، این پول ها رو به صورت نقد حساب های خصوصیشون در بانک ها میذاشتن که سود بسیار بالایی ازش حاصل میشد و تقریبا سودش خیلی بیشتر از این بود که این بخواد در یک واحد تولیدی سرمایه گذاری بشه،
بدون اینکه زحمتی چیزی متحمل بشه.
دقیقاً، بدون اینکه زحمت و بدون اینکه ریسک و خطر سرمایه گذاری بهش هیچ یعنی متوجهش باشه. بعد خب به هر حال دولت دید که اینطوری نمیشه و اومدن بهره بانکی رو آوردن پایین. و به هر حال ببینیم، تغییر بهره بانکی کار خیلی آسونی نیست، یعنی پیامدهایی خواهد داشت که مردم ممکنه که پولاشون رو همین میزان بسیار کمی که الان ما افت شدید مثل سپرده گذاری داریم در بانک هامون، شاید با پایین اومدن میزان بهره بانکی این افت شدیدتر هم بشه. اما وقتی که این هماهنگی بین بهره بانکی و بهره بخش خصوصی به وجود بیاد، خب به هر حال این ریسک افت خیلی کمتر میشه. اما مسئله سیستم بانکی ایران الان فقط بحث بهره نیست، یعنی اینقدر سیستم بانکی ایران سیستم ناکارآمد و پرمشکلی هست که واقعا به یک ریفرم کلی و به یک بازنگری کلی ساختار بانکی احتیاج داره. صندوق بین‌المللی پول تقریبا تو آخرین مدرکی که منتشر کردن به عنوان توصیه هایی که به دولت ایران کردن، یه سری مسائل رو لیست کردن که مثلا از جمله داشتن سیستم واحد الکترونیکی برای بانک های کشور، تحت نظر گرفتن سپرده های بزرگ. خب به هر حال اینا یه مقدارش هم با این سیستم، با معرفی سیستم شاپرک فکر میکنم و قوی کردن نقش بانک مرکزی در داخل سیستم بانکی کشور، خب اینا شروع شده، یه اقداماتی به هر حال از دو زمان دولت قبلی حتی آغاز شده، اما خب این اقدامات زمان بر هستن.